بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فتحه الله لخاصة أوليائه. ما در جریان دفاع مقدس مشاهداتی داشتیم که اون مشاهدات هنوز هم البته ادامه داره، برای ما پرده از اسراری برمی‌داره، و خصوصا این روایت شریف از امیرالمومنین علیه السلام رو بیشتر برای ما ثابت میکنه. یک همحجره‌ای شهیدی ما داشتیم در قم، مدرسه کرمانی ها، ایشون برادرشون هم قبلا به شهادت رسیده بودن. ماجرای شهادت برادرشون اینطور بوده: بعد از دو مرتبه ای که به جبهه رفته بودن، بار دوم یا سوم برمیگردن به مادرشون میگن که من دیگه این دفعه بر نمیگردم، و خداحافظی شهادت میکنن، وصیت نامه‌شون رو میگذارن، میرن جبهه، به شهادت نمیرسن. اهل کاشان بودن. بعد که میان تهران با قطار از جنوب، بهشون میگن که شما امریه دارین کل این گردان، برن مشهد مقدس برای زیارت. خب مشهد مقدس برای زیارت خیلی خوشحال میشن، منتها صبح رسیده بودن تهران، شب باید میرفتن مشهد. میگن خب روز رو بیکاریم، بریم این بر اون بر بازار یه گشتی بزنیم. میان بازار یه گشتی میزنن و خیابان ناصر خسرو، میان میدان توپخونه. میدان توپخونه اون انفجار مهیب صورت میگیره که منافقین میخواستن ساختمان مربوط به مخابرات رو از بین ببرن، کامل خسارات زیادی هم زدن. یکی از شهدای اون واقعه همین شهیدی بود که با خانوادهش خداحافظی کرده بود که من میرم این دفعه به شهادت میرسم و بر نمیگردم. بله، ظاهر حادثه آدم میگه که یه افرادی داشتن رد میشدن، ایشون تصادفاً به شهادت رسید. بعد خاطرات اون شهید رو که آدم نگاه میکنه، میبینه چه انسان برجسته‌ای، باید تو جبهه شهید نشه، بیاد اینجا به بهانه‌ای نگرش دارن تا شب، بره اونجا و به شهادت برسه. یک نمونه دیگه میخوام، چند نمونه از این خاطرات رو عرض کنم تا ببینیم که با کجا باید ما قرار و مدارمون رو تنظیم بکنیم. یکی از دوستان ما برادرش به شهادت رسیده بود، ایام عملیات نبود. گفتم داشت منو میبرد منزل به اصطلاح خانوادهشون، گفت امشب خبر رسیده فردا بدنش رو تشییع میکنن، بدن امشب تو سردخونه است. گفتم کجا به شهادت رسیده برادرتون؟ تو راه میگفتم. گفت برادرم تو جبهه‌های غرب به شهادت رسیده. خب ما میدونستیم اعزام بسیجی ها اون زمان چون عملیات نبود به غرب نبود. گفتم چجور به شهادت رسید؟ گفت سرباز بود. همین که گفت سرباز بود، من یه کمی تو دلم گفتم خب از این بسیجی های عاشق شهادت و اینها که نبوده، ولی خب خدا رحمتش کنه، شهدا همه عزیزن برای ما. داشتم تو ذهنم آماده میکردم برای یه همچین مجلسی چی بگم. حالا اون زمان سن خودم هم زیاد نبود، ولی طلبگی میکردیم. گاهی از اوقات آدم حسابی پیدا نمیکردن، مثلا با رفقا گپی میزدیم. یک کاغذ از جیبش در آورد، گفت این کاغذ نامه‌ای بوده که تو جیبش بوده، خطاب به مادرش نوشته. گفتم شما بخونید، برای تسکین مادرش حرف مناسب به ذهنتون رسید بگید. نامه رو خوندم، نوشته بود که مادر، من رو بدنم رو برات میارم، میدونم تو طاقت داری، تو خودت ما رو اینجوری تربیت کردی. خیلی شرمنده شدم، من تو ذهنم بودشون سرباز بوده، خب حتما اجباری رفته جبهه، حالا به شهادت رسیده، فرق داره با بسیجی ها. ادامه نامه منو هلاک کرد. نوشته بود مادر، نگران نیستم از صبر تو، میدونم که شما اهل صبری، ولی بدن من رو که برات خواهند آورد، بدنم بی سر خواهد بود. یه وقت برای این که آخرین بار صورتمو ندیدی، یه طوری گریه نکنی، پیش حضرت زینب مصرف کرده بشه. پرسیدم چجوری برادرت به شهادت رسیده؟ گفت کموله حمله کرده، سر از بدنش جدا کرده، برده بدن بی سرش. یعنی بنده خاک رو زمین شدم در مقابل این شهید، که ما چه میفهمیم این وادی چه وادی عجیبیه. در ماجرای بمبی که در مجموعه سفارت لبنان چند سال پیش گذاشتن و یک روحانی اونجا به شهادت رسید و یک خانم، حالا بیشترش هم یعنی یادم نیست، روحانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی بود که تازه رفته بود اونجا. گفتم ایشون تو سفارت چی کار میکرد؟ گفت ایشون تازه اومده بود، اصلا کسی از اهالی سفارت شهید نشد، اومده بود همراه با سفیر برن جایی، بعد دم در ایستاده بود، سفیر هم اومد بشینه تو ماشین، گفت من برم بالا یه تلفن ضروری هست جواب بدم بیام. اون بمبگذار میاد، بمب اونجا منفجر میکنه، تصادفاً این روحانی بزرگوار اونجا ایستاده و به شهادت میرسه. دقیقاً آدم میگه قسمتش بوده ایشون شهید بشه، سهمش بوده. بعد پرده برداری میکنی، میری جلوتر، ببینی یه عالم عجیبیه. یا اون خانومی که اومده سر و صدا شنیده، جلوی کامیون گرفتن، کامیون رو همونجا منفجر کرده، از یک ماه قبل داشته میگفته که من باید به شهادت برسم، این سفر سفر آخرمه. حالا هیچ کدوم از اعضای خانواده های کارکنان یک سفارت از این حرفا نمیزنن، وصیت نامه بود، یه فضای خاص. حالا باید همیشون بیاد دم پنجره به شهادت برسه. در همین ماجرای اهواز، اون روحانی عزیزی که به شهادت رسید، روحانی است که اصلا بنا نبوده تو جایگاه باشه، از کسانی که تو جایگاه بودن فقط ایشون به شهادت میرسه. یه گفتگوی صورت میگیره بین ایشون و بعضی ها، ایشون میگه خب حالا اشکالی هم نداره ما بریم تو جایگاه، میگن آج آقا بفرمایید. اصلا نه خودش بنا بوده بره، نه تو پروتکلی که اونجا بوده، البته از مسئولین عقیدتی ارتش بوده، ولی موقعیتش یا بنا و برنامه‌شون طوری نبوده برن تو جایگاه. میرن تو جایگاه میشینن، اگه تو جایگاه ننشسته بودن که شهید نمیشدن. آدم این مقدرات رو وقتی میبینه متوجه میشه یه خبرایی هست، یا اون جانبازی که میاد اونجا و به شهادت میرسه، پشت پرده ها خبرهایی هست. یا این شهید تولایی عزیز که در مشهد به شهادت رسیدن، آدم زندگی نامه ایشون رو، طریقه سلوکشون رو میبینه، میبینه یه وصیت نامه داره، وصیت نامش عین وصیت نامه شهدایی که تو جبهه می نوشتن. حالا خیلی از طلبه ها وصیت نامه ندارن، یا ممکنه وصیت نامه داشته باشن، وصیت نامه شبیه شهدا نداشته باشن، سفارش به تبعیت از امام و رهبری بکنن و نمیدونم سفارشی به نماز شب بکنن. گوشه منزلشون یه انباری کوچیکی داشتن، این انباری رو موکت کرده بودن برای نماز شب‌های خودشون. قبل از ازدواجشون هم بعضی از طلبه ها تهجد و اصرار ایشون برای نماز شب و گریه های نماز شب ایشون رو شاهد بودن. و خاطرات دیگری که از ایشون نقل میشه که تو اون خاطرات نشون میده که تصادفاً یک طلبه چاقو نخورده. شهادت واقعاً گزینشیه. این دوستانی که به شهادت میبینید میرسن، بعضی هاشون در موقعیت جوانی اون سرباز یا جوانی که اونجا به شهادت میرسه، وقتی آدم پرونده شون رو نگاه میکنه، اون سرباز نیرو انتظامی که سرباز هم نبوده، در واقع درجه دار جوان نیرو انتظامی در همین پاسداران به شهادت رسید، و اون بسیجی که به شهادت رسید، دو تاشون رو من رفتم منزلشون. ظاهرش اینه که یه اتوبوسی حرکت کرده، چند نفر رو زیر گرفته. حالا اینا یک کمی جلوتر بودن، یه متر عقبتر بودن، شهید نمی شدن. میری خونهشون، خاطرات رو مرور میکنی، میبینی اصلا انگار یک سیر دقیقیه تا به این نقطه برسه و به شهادت برسه. چه خبر عالم؟ حتما عالم تحت قدرت الهی قرار داره و حتما هیچ برگی از درخت نمیفته مگر به اذن خدا، تحت اشراف پروردگار عالم. ما خودمون رو برای این خدا خوبه اثبات کنیم، از این خدا خوبه مدد بگیریم، در نزد این خدا که همه کائنات در دست اوست خوبه خودمون رو عزیز بکنیم، با او خوبه معامله بکنیم. می‌فرماید شهید با من معامله می‌کنه. این معامله یقیناً سابقه داره، یه جایی بین خودش و خدا یه معامله‌ای کرده، خدا جانش رو حاضر شده بخره. انتخاب میشه فرد، مقدرات عالم تنظیم میشه تا به نقطه‌ای میرسه که شهادت نصیب او میشود. و همینطور تا الان شما میبینید ما برخی از اینا رو خبر داریم، برخیشون رو خبر نداریم. رفته بودم برای شهید حججی، خب مثل خیلی های سوال برام بود که شهید حججی چرا گل کرد؟ در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. بله، یک نفر مقدر مشهور بشه، یک نفر مقدر غریب بمونه. من نمیتونم بگم حتما شهید حججی از همه شهدای دیگه اخلاصشون بالاتر بوده، اخلاص که حتما داشتن، ولی شهدای دیگری هم بودن که خدا خواسته اینا رو غریب نگه داره. خب بله، ما سر در نمیاریم، ولی خب بالاخره برای آدم سواله، اگر آدم سرشو بفهمه که این شهید چی شد انقدر گل کرد، خوبه دیگه آدم یه کمی از پشت پرده گاهی خبردار بشه. لیطمئن قلبی، همون حرفی که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن زد، و یا دلایل دیگری که میتونه موجب افزایش ایمان باشه. با نزدیکانشون و آشنایانشون صحبت کردن، یه نفرشون دنبال دلیل نبودم، همینجوری میخواستم آشنا بشم بیشتر، گفت پدر بزرگ ایشون از عالمان برجسته نجف اشرف نجف آباد بود و ایشون جزو دستور برنامه ترور بود توسط اون کسانی که شمس آبادی مرحوم رو شهید کردن، ایشون رو هم میخواستن شهید کنن. یک کتک مفصلی بهش زدن قبل از انقلاب و ایشون رو خدا حفظ کرد. بعدش هم تو غریبی بود، چون اون باند تبهکار ایشون رو تو گوشه و حاشیه غربت قرار داده بودن. من گفتم فکر کنم جواب خودم رو گرفتم. یه پدر بزرگ داره، عالم ربانی، کتک خورده در راه محبت اهل بیت، تو چرا روزه میخونی؟ قریب نگرش داشتن، نوش شد، اسمش شد ضرب المثل. بعید نیست اینجور باشه. تو این حجره ها چی میگذره؟ تو این لحظه لحظه زندگی ما چی میگذره؟ خدا چی رو میبینه قبول میکنه؟ کیو میبینه قبول میکنه؟ واقعا معلوم نیست، ظاهرا معلوم نیست، واقعا معلومه. پیش اون کسانی که باید معلوم باشه معلوم هست. خدا انشاءالله ماها رو جزء پذیرفته شدگان درگاه خودش قرار بده و زندگی ما رو خودشون یه تنظیمی بکنن، یه ترتیبی بدن، آدم به اونجا برسه. مرحوم حداد شاگرد دیگه، ما امروز فقط قصه گفتیم دیگه، حالا قصه بازم بگیم. قصه نیست اینا، حکایات واقعیه که برخی از اینها رو من عرض کردم از نزدیک مشاهده کردم، برخیش هم تازه اتفاق افتاده. و الحمدلله، الحمدلله که باب شهادت هنوز هم بیش از هر صنفی برای طلبه ها و عالمان دینی گشوده است. در هر حادثه ای ببینید خدا یکی دو تا گل از بین طلبه ها هم در اون گلستان داره و همراه دیگر شهدا برمیگزیند و میبرد. در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود. واقعا طلبه ها بیشترین شهدا رو طبق آمار دادن نسبت به صنوف دیگه. هر صنفی چند نفر تخمین زده میشن چند تا شهید دادن. شهید مطهری خبردار شدن، مرحوم حداد آمدن به تهران، به ایران قم حضور دارن، میخوان برن مشهد زیارت کنن برگردن. مرحوم حداد شاگرد عارف مرحوم قاضی هستند که عارف کامل و واصل بودند و علامه طباطبایی هم شاگرد مرحوم قاضی طباطبایی بودند. خب شهید مطهری خیلی علاقه به مباحث عرفانی داشتند، گاهی هم از این موضوعات بحث میکردند، معلوم بود دلداده بودند. بعضی هم میگن اواخر عمر شریفشون میخواستن بیشتر در این وادی قدم بردارند و بروند جلو. به ایشون میگن شما صاحب دلی میخواستی از شاگردان مرحوم قاضی طباطبایی آقای حداد آمدن. دو جلد کتاب مرحوم تهرانی در مورد آقای حداد نوشتن، حتما ملاحظه کردید. ایشون سریعا خودش رو میرسونه قم و یک دیداری ترتیب میدن خدمت مرحوم حداد میرسن. گفتگویی در اون جلسه بوده، من نیمی از اون گفتگو رو اون اوائل طلبگیمون از استاد معالممون شنیده بودم، تکمیلش رو بعدن از پسر مرحوم حداد در کربلای معلا شنیدم. در اون گفتگو ایشون عرضه میکنن خودشون رو به مرحوم حداد. مرحوم حداد میفرمایند که نماز چطوره؟ چطور نماز میخونی؟ ایشون نماز خودش رو توضیح میده، اتفاقا خیلی نماز شسته رفته و تر و تمیزی هم نقل میکنه که من اینجوری نماز میخونم. مرحوم حداد حالا به مزاح یا بنابر اون مواعظ بالایی که در نظر داشتن برمیگردن میفرمان که پس کی نماز میخونی؟ حالا اون نماز با توجهی که شهید مطهری تعریف کرده بوده و واقعا هم نماز با توجهی داشتن. شهید مطهری میزنه زیر گریه، انقدر گریه میکنه که عمامه از سرش میفته، از بس خم میشه، دیگه دل دست خودش نبوده. مرحوم حداد شروع میکنن ایشون رو نوازش کردن، همجوری که پیشانی و صورت ایشون رو نوازش میکردن میفرمودن که آقای مطهری ناراحت نباشید، شما از خوبان هستید، من میبینم این محاسن شما به خون سرتون خضاب میشه، شما به شهادت میرسید، وعده شهادت رو بهش میدن و محل شهادت و اینا رو هم محل یعنی ضربت گلوله رو تو همون جلسه بهشون میگن و بالاخره شهید مطهری یک روحیه پیدا میکنه و قوت قلبی و آرامش پیدا میکنه. بعد ما میبینیم که بله خب یک نابکاری اومد گلوله زد، بله چی بگه آدم؟ اگر اینها رو یه زمانی تو کتابها می نوشتن الان تو زندگی ما داره اتفاق می افته. خاطرات عجیبی که از شهید تولایی اینجا نوشتن خیلی خاطرات عجیبیه، چقدر همیشه تأکید به تبعیت از رهبری داشتن. این سال آخر عمرشون در یک سال 18 جزء قرآن رو حفظ کرده بودن و دیگر رفتارهایی که برخیش رو من خدمت شما عرض کردم، از تقید در نماز شب تا موارد دیگری که حالا من تازه خوندم خاطرات ایشون رو، دقیق ممکنه خیلی هاش در حافظه من نباشه، آدم وقتی نگاه میکنه میبینه واقعا یک طلبه نمونه، اخلاصش هم که به خودش ربط داره، همونیه که موجب میشه خداوند متعال از او بپذیره. انشاءالله خداوند متعال ما رو به این شهدا ملحق بکنه. ببینید در مورد واقعه اهوازم یه نکته بگم و ببرمتون کربلا، هدیه کنیم روزه امروزمون رو به محضر این شهدا، کار دیگه ای جز این نمیتونیم انجام بدیم، درس ازشون بگیریم و اگر هدایایی میتونیم خدمتشون تقدیم بکنیم بالاتر از روزه ابا عبدالله حسین نیست. واقعا دشمن به آخر خط رسیده، برداشته طرحی رو داره اجرا میکنه که در آغاز دفاع مقدس حدود نزدیک به 40 سال پیش اجرا کرد، شکست خورد، پشیمان شد، دوباره داره همون طرح رو اجرا میکنه. چرا؟ راه دیگه نداره، کار دیگه نمیتونه انجام بده. این فاجعه ترور در اهواز خیلی موجب آشفته شدن دلها شد، ولی نوید پیروزی به ما میده. اگه طرح جدیدی داشت دشمن، این طرح جدید رو در میون میگذاشت. یه زمان اینجور حرکتها دلهوره ایجاد میکرد، الان همه متوجه شدن که دشمن در نهایت ضعفه. اهواز، خوزستان، سینه ستبر ایران با گلوله ها و توپخانه و موشک نتونستن از پادرش بیارن. هیچ وقت اهواز در دوران دفاع مقدس که گاهی با توپخانه هدف اصابت گلوله قرار می گرفت از پا در نیومد و یه شهر متروکه نشد و چه رشادت هایی، چه شهدای اونجا تحویل داده. وقت این اهواز رو بشه با چند تا ترور از پا در آورد، اونم در زمانی که ملت ها پیوستن به مسیر انقلاب، انقلابی که مال ایران نیست، ایران هم متعلق به اون انقلابه. در یه همچین شرایطی میشه ملت ایران یا ملت اهواز رو از پا در آورد با چند تا ترور، با چند تا گلوله و رگبار؟ این نشون دهنده عجز دشمنه. واقعا این شعار نیست، دشمن اگر داشت طرح جدید میزد. انشاءالله که خداوند متعال این شهدای مخلص و باصفا رو از سایه مهمان خانه کرم ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده و ما رو هم به این شهدا ملحق کنه. در خبری هست یکی از کسانی که به کربلا خودش رو ملحق کرد کسی بود که پاهاش رو از دست داده بود در جنگ‌های قبلی، یک جانباز بود، میخواست بیاد ملحق بشه نمیتونست، راه‌ها رو هم که بسته بودن، به هر زحمتی بود خودش رو رسوند به خیمگاه ابا عبدالله حسین. امام حسین فرموده باشن اکبرم مهمان داریم امشب، اومدن دیدن تو تاریکی یکی داره خودش رو زمین میکشه با دستهاش و جلو میاد. آقا تا او رو دید او رو در آغوش کشید. بنابراین نقل به ایشون فرمودن جهاد از شما برداشته است، چرا این همه زحمت به خودت دادی؟ گفت آقا نگو، نشسته برای تیر میزنم، اجازه بده سهمی داشته باشم در این کرد. آقا روزها پشت خاره ها پنهان می شدم، شبا خودم رو زمین می کشوندم تا رسوندم. آقا در آغوشش گرفت، یا ابا عبدالله ما هم قدم نداریم به سوی تو سیر و سلوک کنیم. علت و علیلی ما از زاویه دیگری است. ما رو قبول کن، ممکنه برات علمدار نتونیم بشیم، یه گوشه ای برات یک تیری بیاندازیم. آقا بهشون اجازه دادن. میگن روز عاشورا همونجور نشسته تیر و کمان در دست گرفته بود به سوی دشمنان میزد تا دشمنان او رو از پاک در آوردن. حسین علیه السلام سرش رو به دامن گرفت، مثل دیگر شهیدان و آرام در دامن ارباب خودش جان داد. یا ابا عبدالله، هر شهیدی رو زمین می افتاد مانند عقابی تیز چنگ گفتن که به او می رسیدی، سر او رو به بالین می گرفتی، نمی زاشتی دشمن زنده زنده سر از بدنش جدا کنه، در آرامش جان می داد. یا ابا عبدالله، لحظه ای که شما رو زمین افتادید آیا کسی بود سر شما رو نظام رو و شمر و جالسون علا صدر الحسن؟ شهدا کمکمون کنید، رفتیم کنار گودی قتلگاه دست خالی بر نکردیم. هیچ کس دست خالی از کنار گودی قتلگاه بر نمیگرد. دشمنان به گونه ای دست خالی برنگشتن، یکی رب سر حسین رو برداشت، دیگری لباس حسین رو برداشت، دیگری انگشت و انگشتر رو برداشت. زینب هم رفت با تازیانه برگشت، کسی دست خالی از کنار گودی قتلگاه برنمیگرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، ما رو جز به سربازان منتخب دستگاه حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. قدم ها حرکات زندگی ما مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه هرچه سریع تر متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.